بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا وللسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب البلاغة الواضحة، رسیدیم جلسه 67. اثر و علم المعانی فی بلاغت الکلام، اثر علم معانی در بلاغت کلام. و بعد از این خاتمه میرسیم به علم بدیه، یعنی در اینجا دیگه علم معانی به پایان میرسه. نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعانی في أمرين اثنين. میتونیم در اینجا بعد از مطالعه و بررسی آنچه که گذشت، یعنی کل علم معانی که خوندیم، میتونیم خلاصه بکنیم برای تو مباحث علم معانی را در دو امر. الأول أنه يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيها. أول إنك علم معاني بيان ميكونه براي تو وجوب مطابقه کلام با حال شنوندگان و موادی که گفته میشه در آن. پس کلام مطابق حال سامعین باید باشه. و یوری که ان القول لا یکون بلیغا کیف ما کانت صورته حتی یلائم المقام الذی قیل فیه. و علم معانی نشان داد به تو که قول بلیغ نیست، کلام بلیغ نیست، هر طوری که باشه شکلش تا اینکه مناسب باشه، حتی یلائم تا اینکه مناسب باشه با مقامی که گفته میشه در آن. و یناسب حال السامع الذی القی علیه، و مناسب باشه با حال شنونده‌ای که کلام بر او القا میشه. و قدیما قال العرب لكل مقام مقال، و از قدیم عرب گفته که برای هر مقامی مقالی هست، گفته‌ای هست. پس وقتی که سخن میگیم، سخن باید مطابق حال شنونده باشه. و مقام هم باید در نظر بگیریم که این مقام مثلا عزاداری یا جشن یا وعظ و ارشاد یا تشویق به نبرد. خب مقام ها هم فرق میکنه، هم مقام رو باید در نظر بگیریم، هم حال شنونده رو در نظر بگیریم. فقد يؤكد الخبر احيانا كما علمت، وقد يلقى بغير توكيد على حسب حال السامع من جهل بمضمون الخبر او تردد او انكار. گاهی خبر تأکید کرده میشه، همونطوری که دانستی، و گاهی هم بدون توکید القا میشه به حسب حال شنونده که جاهل و نادانه، یعنی آگاه نیست به مضمون خبر، یا متردده یا منکره، همونطوری که قبلا خوندیم. یه وقتی خالی و ذهن مخاطبمون، خب توکید نمیاریم در اصل چنینه، یا متردده، نیکوس که ما توکید بیاریم. خب یا منکره، واجبه که توکید بیاریم. و مناهدت هذا الاصل بلا داع نشوز عن ما رسم من قواعد البلاغت، و مخالفت مناهده یعنی مخالفت، و مخالفت این اصل بدون چیزی که کشاننده باشه به آن، به مخالفت اصل، نشوزون شذوذیه یا خارج شدن از آنچه که رسم کرده شد، نوشته شد از قواعد بلاغت. خب در اونجا هم خوندیم ما که یه وقتی شخص خالی و ذهن عکس توکید میاریم، یا یه وقتی شخص منکره بدون توکید میاریم. خب اینها اغراض اهدافی داریم که برخلاف اصل میام این کار انجام میدیم. خب و خودش همین هم بلاغت در اون نهفته است. انظر الى قوله تعالی فی شأن رسول عیسی علیه السلام حین بعثهم الى اهل انطاکیه، نگاه بکن به فرموده خداوند متعال در شأن فرستادگان عیسی علیه السلام هنگامی که فرستاد آنها را به سوی اهل انطاکیه. انطاکیه تو تقریبا امروزه کشور یعنی سوریه یا پایین ترکیه، همین قسمت ها تقریبا میشه. انطاکیه در قسمت های شمال سوریه میشه. خب آیه میگه وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون، مثال بزن به آنها، مثال اصحاب قریه، اصحاب اون قریه که انطاکیه باشه، آنگاه که فرستاده شدگان به سوی آنها آمدند. اذ ارسلنا الیهم اثنین، آنگاه که ما فرستادیم به سوی آنها دو پیامبر، فکذبوهما، هر دو پیامبر رو تکذیب کردن اهل این قریه که انطاکیه باشه. فعززنا بثالثا، یعنی فقوینا، قوی کردیم اون دو نفر را به سومی. دو نفر فرستادیم، تکذیب کردن، پیامبر سوم را فرستادیم. فقالوا انا الیکم مرسلون، خب این پیامبران گفتن که ما به سوی شما فرستاده شدیم. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، آنها هم گفتند که شما نیستید جز بشری مانند ما. و ما انزل الرحمن من شیء، و خداوند رحمان چیزی نفرستاده، پیامبرانی نفرستاده، شما پیامبر نیستید. ان انتم الا تکذبون، شما دروغ دارید میگید. خب با تاکید دارن میگن. قالوا ربنا يعلم انا الیکم مرسلون، خب اونا میگن که پروردگار ما میداند، پروردگار ما میداند، در اصل یعنی قسم نیست، ولی وقتی پروردگار ما میداند انا الیکم لمرسلون، ما فرستاده شدیم به سوی شما، یعنی دارن قسم میخورن به خدا دیگه. وقتی دارن میگه پروردگار میداند، یعنی منظورشون هم قسمه. خب حالا در اینجا دقت بکنیم که ابتدا گفتند انا الیکم مرسلون، بعد گفتند ربنا یعلمو، قسم خوردند انا الیکم لا مرسلون. اولی انا الیکم مرسلون، اینجا انا الیکم لا مرسلون، لام اضافه اومد، یعنی لام توکید اضافه اومد. پس اولی توکیدش کمتر بود، انا الیکم مرسلون توکیدش کمتر بود، اما اینجا ربنا یعلمو انا الیکم لا مرسلون، ربنا یعلمو که بوی قسم از اون میاد، یعنی دارن قسم میخورن در از لمرسلون، هم لام هم توکیده، یعنی دو تا توکید در کلامشون بود که در قبلی نبود. فإن الرسل حين أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بإن. همانا پیامبران هنگامی که احساس کردند انکار آنها را در بار اول اکتفا کردند به تأکید خبر با ان، فقالوا انا الیکم مرسلون، فقط ان با ان تأکید کردند. فلما تزاید انکارهم و جحودهم قالوا، وقتی که انکار آنها زیادتر شد و جحود اجحاد آنها یعنی همون انکار زیادتر شد، قالوا گفتن پیامبران ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، فاکدوا بالقسم و انا واللام، پس تأکید کردن با قسم که ربنا یعلم باشه و با انا و دیگر با لام که در لمرسلون، پس تأکیدات رو افزودن چون که انکارشون بیشتر شد. وقد تخفى هذه الدقائق على غير اهل اللغه، گاهی این دقایق بر غیر اهل لغت مخفی میمونه. روی ان الکندی رکب الى ابی العباس المبرد و قال له، روایت شده که کندی که فیلسوف عربه میگه رکب الى ابی العباس المبرد، سوار مرکوبی شد و به سوی ابوالعباس مبرد که از علمای لغه هست، یکی از علمای معروف در علم نحو و صاحب مؤلفات مبرد معروفه. خب رفت به سویش و قال له، حالا کندی به مبرد میگه انی لأجد فی کلام العرب حشوا، من در کلام عرب حشو میبینم، زیادی میبینم. فقال ابو العباس اين وجدت ذلك، ابو العباس میگه کجا اینو یافتی که عرب کلام زیادی استفاده میکنه. فقال وجدتهم يقولون، کندی گفت که مییابم آنها را که میگویند عبد الله قائم، مبتدا و خبر، ثم يقولون، سپس میگن ان عبد الله قائم، ثم يقولون ان عبد الله لقائم. خب یه بار میگن عبدالله قائمون، عبدالله ایستاده، بعد میگن ان عبدالله قائمون، عبدالله ایستاده، بعد میگن ان عبدالله لقائمون، لمن میارن، خب یعنی عبدالله ایستاده، یعنی اینا میگه حشو زیادی، همون بگن عبدالله قائمون تمام دیگه، چرا الکی کلامو تورانی میکنن، هیچ معنایی نداره. فالالفاظ مکررتون والمعنا واحدون، کندی میگه الفاظ تکرار شده ولی معنا یکیه. فقال ابو العباس بل المعانی مختلفه، ابو العباس مبرد جواب میده که معانی مختلفه، فالاول اخبار عن قیامه و ثانی جواب عن سؤال و ثالث رد على منکر، اول خبر از قیام دادن شخصی که خالی از ذهنه، خبر داره میده به او از این که فلانی عبدالله ایستاده، و دوم جواب از سواله، چون که مخاطب متردده و گفتیم وقتی متردده نیکوست که با یک تأکید کلام تأکید کرده بشه، با یک تأکید کننده تأکید کرده بشه، و سوم هم رد بر منکر، بر منکر هم تأکیدات بیشتر میاریم. پس ان که آورده شد یا ان و لام که آورده شد، اینها همش برای معانیه. پس یه وقتی میشه که کسی که اهل این لغت نیست، یعنی لغت عرب رو خوب نمیفهمه که چه معانی در اون نهفته است. به خاطر همین وقتی که ما امروز میگیم که قرآن معجزه، کسی مثل اون نمیتونه بیاره، قرآن رو میخونیم ولی نمیفهمیم که اعجازش در کجاست، نمیفهمیم. اما عرب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون مشرکین مکه که منتظر کوچکترین فرصت بودن که اعتراض بگیرن بر اسلام و قرآن، کوچکترین نقصی در اون پیدا بکنن با وجودی که اون زمان در اوج فصاحت و بلاغت بود عرب و منتظر کوچکترین فرصت بودن که بطلان قرآن رو ثابت بکنن که این قرآن باطله، کلام خدا نیست. اما 30 جزء قرآن نازل شد، نتونستن ایراد بگیرن. خودشون فهمیدن، یعنی همه کار میکردن. ما در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخونیم که همه کار میکردن تا اینکه اسلام را از بین ببرن. حتی وارد جنگ شدن که خیلی از افراد خودشون از دست دادن، سران و بزرگان خودشون از دست دادن. پس نتونستن ایرادی در بیارن از 30 جزء قرآن و نیومدن هم که مبارزه بکنن با قرآن، که کتابی بیارن به مثل قرآن. فقط مسلمه کذاب که بعضی اراجیف میگفت و اینا که بودن که خودشون اهل قبیلهشون میدونستن، میگفتن که کذاب و ربیعه خیرون لنا من صادق مدر، یعنی مسلمه کذاب که از قبیله خودمون قبیله ربیعه است، درست دروغ میگه ولی این برای ما بهتره از صادق مدر، از محمد صلی الله علیه وسلم که راست داره میگه و از قبیله مدره. یعنی چون که از قبیله خودمون قبیله ربیعه است این مسیلمه، ما حمایت ازش میکنیم و میدونیم که دروغ میگه. خب حالا امروزه که خب عده میان میگن که کجاست این بلاغت قرآن؟ چرا نمیفهمن بلاغت قرآن؟ چرا ما نمیفهمیم بلاغت قرآن؟ چون که ما با اسالیب عرب آشنایی نداریم، این لغت رو خوب نمیفهمیم. پس وقتی که صرف و نحو و بلاغت با 3 تا علمش، معانی و بیان بدی، اگه خوب فهمیدیم و با اشعار عرب آشنایی پیدا کردیم، اشعار جاهلیت بعد از اون که در زمان اسلام بوده، بعد از اون همه اینها رو خوندیم، قرآن رو خوندیم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را خوندیم، بالاخره معلومات خودمون رو بالا بردیم. اگر چنین شد، حالا میفهمیم که بلاغت قرآن یعنی چی. خب این هم جهد و کوشش زیادی میخواد. خب مانند منی که طلبم، درسته که خیلی از چیزهایی که در قرآن فصاحت و بلاغتش بر من پوشیده باشه و نفهمم. خب پس اینو داره میگه که گاهی این دقایق و ریزبینی هایی که وجود داره بر غیر اهل لغت عرب، کسی که لغت عرب رو خوب نمیفهمه، مخفی میمونه، چیز طبیعیه. كذلك يجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم ونسيبه من اللغة والأدب، فلا يجيز أن يخاطب العامي بما يخاطب به الأديب الملم بلغة العرب وأسرارها. همچنين واجب می‌گرداند علم معانی این که خطاب مورد خطاب قرار داده شود هر انسانی بر مقدار استعداد خودش در فهم و به مقدار نصیبش از لغت و ادب، یعنی هر کسی به اندازه خودش ما میایم الفاظ رو به کار می‌بریم. کسی که عامیه نمیتونیم الفاظی رو به کار ببریم که خیلی قویه، و کسی که ادیبه، الفاظ قوی به کار میبریم و الفاظی که برای عامی استفاده میکنیم نمیتونیم برای به کار ببریم. پس هر کدام در موطن خودش باید استفاده بکنیم. فلا یجیز ان یخاطب العامی، پس جایز یعنی علم معانی اجازه نمیده که مورد خطاب قرار داده شه عامی به آن چی که مورد خطاب قرار داده میشه به آن شخص ادیبی که جمع کرده لغت عرب و اسرار آن را در خودش. قال بعدهم لبشار ابن بردن، بعضی از آنان به بشار ابن برد میگه انک لتجیء بالشیء الهجین المتفاوته، همانا تو میاری به چیزی که چیزی رو همانا تو چیزی رو میاری که هجینه، هجینه مختلطه و متفاوته. قال و ما ذلک، بشار ابن برد که یک از شعرهای معروفه میگه و ما ذاک، اون چیه که من یعنی گاهی ابیاتی میگم به این سبب گاهی به اون سبب مخلوط میارم چیه؟ قال بینما تثیر النقع و تخلع القلوب بقولک، یعنی میگه گاهی تو تثیر یعنی پراکندن، نقع در اصل گرد و غباره، و تخلع القلوب و قلب ها رو از جا بر میکنی، به حرکت در میاری، یعنی گاهی احساسات رو بر میانگیزانی و قلب ها رو از جا میکنی و به حرکت در میاری، به قول که به گفتت، یعنی گاهی خیلی قویه ابیاتت. خب مانند اینجا که میگه اذا ما غضبنا غضبتا مدریتا هتکنا حجاب الشمس او تمطر الدما، اذا ما اعرنا سیدا من قبیلت ذرا من برن صلى علینا و سلم. میگه اذا ما غضبنا، هرگاه ما خشمگین شدیم، غضبتا مدریتا خشمگینی، خشمی مانند خشم قبیله مدر، هتکنا حجاب الشمس، ما می داریم پرده خورشید را، او تم تردم و یا این که خورشید تا این که خورشید خون بباره، ازا ما اعرنا سیدن من قبیلتن، هرگاه ما اعرنا یعنی اعتینا، ما دادیم به سیدی بزرگی از قبیله ای، زورا منبرن، چی دادیم؟ بالای منبر، یعنی او را بر منبری بالا بردیم، صلا علینا و سلما، صلوات میفرسته بر ما و سلام میفرسته، یعنی درود میفرسته بر ما، یعنی تمجید ما میکنه، یعنی هرگاه ما بیایم رئیس و بزرگ هر قبیله را ما بیاریم بالای منبر قرار بدیم، آنجا ما را میستاید، یعنی اینقدر ما قوی هستیم، اینقدر نیرومندیم، اگر خشمگین بشیم این کار انجام میدیم، کسی جلودار ما نیست، کسی اگر بخوایم بالای منبر ببریم، هر کسی بزرگ هر قبیله باشه او مجبور میشه تمجید و تحسین ما بکنه، مجبور میشه که از افتخارات ما بگه، یعنی اینقدر ما قوی هستیم. خب دیدیم که این دو بیت بسیار بسیار قوی بودند و قلبها رو به تکون در می آورد. ایزا ما غدبنا غدبتا مدریتا حتکنا حجاب الشمس او تمتر الدما، ایزا ما اعرنا سیدا من قبیلت ذرا من برن صلا علینا و سلم. خب بعد میگه نراک تقولو، و دیگر می بینیم که جای دیگر میگی ربابت و ربت البیتی تسب الخل فی الزیتی لها عشر دجاجات و دیکن ح سنس صوتی. اصلا این با اون نمیخونه، اون چقدر شدید بود. خب حالا اینجا چقدر نرمه و لطیفه، ربابت و ربت البیتی، ربابه که کنیز همسایه شونه ربت، ربابت و ربت البیتی، ربت البیت این صاحب خانه، یعنی صاحب خانه‌ای که همسایه مونه. تصب الخل فی الزیتی، خب میریزی سرکه را در روغن زیتون. له عشر دجاجات، ربابه هم 10 تا مرغ داره و دیکون حسن الصوتی و خروسی داره که صوت زیبایی داره. خب حالا میگه فقال بشارو، بشار میگه لکل وجه و مودعون، برای هر کدام وجهیه و موضع و مکانیه. فالقول الاول جدون، قول اولی جد بود و ثانی یعنی هزل نبود، جده. و ثانی قلته فی ربابت جاریتی، دومی که ربابت و ربت البیت، گفتم آن را در مورد ربابه که همسایه منه. و انا لا اکل البیض من السوق، و من تخم مرغ از بازار نمیخورم، یعنی از اونجا نمیخرم که بخورم. و ربابت لها 10 دجاجات و دیکون فهی تجمع لی البیض، ربابه 10 تا مرغ داره و یک خروس داره که جمع میکنه برای من تخم مرغ، یعنی من تخم مرغ از اون میخرم. فهذا القول عنده احسن من قفا نبك من ذكرى حبيبي ما منزلي عندك، بس این قول که من گفتم ربابت و ربت البيتي، نزد ربابه که همسایه ماست و اکرام ما میکنه، نیکوتره براش از قفا نبك من ذكرى حبيبي ما منزلي نزد تو، چون که قفا نبك من ذكرى حبيبي ما منزلي، خب همه تون میدونید که مطلع قصیده امرؤ القیس از معلقه اوست که بهترین قصیده عربه، بهترین قصیده عرب همینه. خب میگه برای ربابه این بیت که من گفتم از قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی که نزد تو از همه چیز بهتره، نزد ربابه اون یکی بهتره. پس دیدیم که حتی وزنش هم فرق میکرد، اولی چون که شدت در اون بود وزنش شدت داشت، و دومی هم چون که نرمی و لطافت در اون بود وزنش هم وزن سبکی استفاده کرد. خب دوباره بخوایم بخونیم هم خالی از لطف نیست. میگه اذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس او تمطر الدم، اذا ما اعرنا سيدا من قبيلة زرى منبر صلى علينا وسلم. اما دومی ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها 10 دجاجات وديك حسن الصوت. اصلا زمین تا آسمان متفاوته ریتم اون. و کثیرا ما تجد الشاعر یسهل احیانا و یلین حتی یشبه شعره لغت الخطاب. بسیار میابی که شاعر سهل آسان میگیره گاهی و نرم میگیره در گفته های خودش، حتی جایی که شعرش شباهت پیدا میکنه با لغت خطاب. و یخشن آونتن و یسلبو حتی که انه یقذفو که بالجلمد. و گاهی آونتن یعنی احیانا، گاهی خشن میشه کلامش، و یسلبو و سفت میشه، سفت و سخت میشه، تا جایی که گویی یقذفو که بالجلمد، یقذفو که پرتاب میکنه به طرف تو، جلمد یعنی سنگ، سنگ سخت، یعنی مانند این که با این کلامش سنگ سختی به طرفت پرتاب میکنه. کل ذلك على حسب موضعه الذي يقول فيه، تمام اینها به حسب موضع و مکانیه که شاعر یا متکلم میگه. و الطبقه التي ينشدها شعره في على حسب موضعه الذي يقول فيه، و الطبقه التي ينشدها شعره، و طبقه ای که شعر خودش را میگه، در اون طبقه شعرش را میگه. و من خیر الامثله لهذا النوع ابو نواس فإنه في خمریاته غیره فی مداعه و وصفه. میگه بهترین مثال برای این نوع ابو نواسه. ابو نواس باز شاعر معروف، میگه در خمریات خودش غیر از آن چیزیه که در مدائح و وصفشه. یعنی جاهایی که مدح میکنه کسی رو یا وصف میکنه و میستایه کسی رو فرق میکنه با خمریاتش. خمریات به اشعاری میگن که حالا شعرهای جاهلی یا بعد از شعرهای دیگر بعد از آنها، هنگامی که خمر می نوشیدند در همین هنگام که خمر می نوشیدند و مست می شدند، در همین موقع می اومدند و شعر می گفتند در مورد خود خمر. به خاطر همین اون پیاله هایی که برای خمر استفاده می کردن نقوشی روش می کشیدن، مثلا نقش اسب و شخص شجاعی که سوارشه و با شمشیر مثلا، این نقش نگارهای مختلف می کشیدن یا نقش خوبرویان. خب حالا اون شاعری که باده نوشیده به اون پیاله می نگریست و می اومد وصف می کرد، وصف اون نقوش، بعد وصف خود پیاله شراب و بعد وصف خود شراب، وصف چگونه نوشیدنش، بعد چه حالتی دست میده. خب یک نوع بوده از شعر شاعران که بهش میگفتن خمریات. خب میگه خمریاتش میبینیم زمین تا آسمان فرق میکنه با مدائحش و وصفهایی که میکنه میستای کسی را مثلا. و اعتبر هذا الاصل بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، و اعتبار بده این اصل را که گفتیم که یعنی فی کل مقام مقال، همه اینها رو باید حفظ بکنیم، شنونده کیه در نظر بگیریم، موضع چه موضعیه در نظر بگیریم. میگه همه اینها رو اعتبار بده، این اصل رو به آنچه که بوده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. فانه لما اراد ان یکتب الى ملک فارس اختار اسهل الالفاظ و اودحها. همانا ایشان صلی الله علیه و سلم وقتی که میخواستن نامه بنویسن به پادشاه فارس، به کسرا پادشاه فارس، برگزید آسانترین الفاظ و واضحترین آن. فقال، ببینید حالا چقدر واضحه، چون که غیر عربه، غیر عربه، مهم اینه که کلام ما بفهمه. بس کلام واضح سهل آسانه که الان مثلا همین الان 1400 و اندی سال میگذره، یعنی یک طالب که تازه شروع کرده میفهمه، یک مقداری خونده باشه از عربی میفهمه، در صورتی که 1400 اندی سال گذشته و حتی زبانهای دیگر چنین نیست. زبان انگلیسی بریم، زبانهای دیگر، یعنی هر زبانی که قبل بوده، هزار خورده ای سال پیش بوده، الان اون زبان خیلی متفاوت شده و اون لغت های کهن دیگه اصلا نیست و اگر وقتی که میرسه نمیتونن بخونند. با زحمت کسانی که متخصصن، پروفسورن در این کار، که لغت کهن رو میشناسن، اونها به زور هم میفهمن. اما لغت عرب خداوند متعال حفظ کرده، 1400 اندی سال عربی که فصیح بوده تا الان عرب، یعنی ما میفهمیم که چی دارن میگن. خب حالا ببینین نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم، من محمد رسول الله الى کسرا عدیم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فاسم المجوس عليك. اگر ابا کردی، سرپیچی کردی، گناه مجوسیان بر توست، چون که تو پادشاهشونی، تو مسلمان بشی اونها مسلمان میشن، تو نشی اونها مسلمان نیستن، هم مجوسن. پس جملات واضح سهل برای کسی که مقداری عربی رو خونده باشه، چون که نامه برای غیر عربه در نظر گرفته شده که مخاطب کیه. خب حالا وحین اراد ان یکتب الى اوکیدر صاحب دومت الجندل، دومت الجندل یا دومت الجندل، فخم الالفاظ و اتا بالجزر النادر فقال، و هنگامی که خواست نامه بنویسد به اوکیدر صاحب دومت الجندل که پادشاه بوده، اوکیدر در دومت الجندل، فخم الالفاظ، الفاظ را تفخیم میکرد، بزرگ میکرد، و اتا بالجزر النادر و می آورد کلام قوی و روان و نادر، فقال. خب چون که اوکیدر یکی از پادشاهان عربه در دومت الجندل، یا دومت الجندل یا دومت الجندل، پس عرب فصیحه، کلامی که میاره میبینیم که برای ما سخته، الان برای ما فهمش سخته. خب من محمد رسول الله لأوکیدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام، إن لنا الضاحية من البعل والبور والمعامة وأغفال الأرض والحلقة والسلاح، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور، لا تعدل صارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحذر عليكم النبات، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزكاة، علیکم بذلک عهد الله و میثاقه. وقتی که اینو شنیدیم با اون نامه اولی، دیدیم که تفاوت بسیاری داره. کلام اول ساده، روان، واضح بود. کلام دوم قوی، روان و نادر بود. خب ترجمه این نامه من محمد رسول الله لأوکیدر، از محمد رسول خدا، فرستاده خدا به اوکیدر، اوکیدر ابن عبدالملک که در دومت الجندل پادشاهی میکرد. خب اکثر همون دومت الجندل هستش، دومت الجندل. حین اجاب الى الاسلام، هنگامی که اجابت کرد اسلام را، و خلع الانداد و الاسنام، و خلع، کنار گذاشت شرک و اسنام و بتپرستی را، ان لنا الضاحیه. خب حالا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه همان برای ما ضاحیه است. ضاحیه نخل هایی که خارج از آبادیه. خب من البعل، بعل نخله هاییه که ریشه هاش در زمین محکمه، و البوره، و برای ماست بور. این لنا الضاحیه من البعل و البوره، و دیگر بور برای ماست. بور زمین هایی لم یزرعه، و المعاما دیگه برای ما معاماست، یعنی سرزمین های مجهول، و اغفال الارض و زمین هایی که اثری از آبادی در آن نیست، کسی آباد نکرده. و الحلقه تا دیگه برای ماست، حلقه یعنی تمام ابزار آلات جنگی، تمام سلاح ها، انواع سلاح ها، و سلاح ها و سلاح که شمشیر باشه. ولکم الضامنت من النخل، خب اینها برای ما بود، حالا برای شما، برای شما دامنه از نخلستا، از نخل هاست، دامنه، دامنه اون نخل هایی که داخل آبادیه، داخل آباد، داخل شهره، اینا مال خودتونه. و المعین من المعمور، و معین هم آب جاریه روی زمین، اینها آبها که از آبادی میاد، اینها مال خودتونه. لا تعدل صارحتكم، حالا وقتی که اون چیزهایی که گفتیم پرداختید، حیوانات شما از صارحه، یعنی حیوانات که میچرند از مراتب چراگاه، لا تعدل، یعنی چرخ داده نمیشه، یعنی جلوگیری نمیشه، یعنی حیوانات شما از مراتب چراگاه جلوگیری نمیشه، میتونن حیواناتتون در چراگاه ها بچرن. ولا تعد فاردتکم، و به حساب آورده نمی شود، شمرده نمی شود. فاردتکم، فارده یعنی زیاده بر فریضه، زیاده بر فرض، یعنی زاید بر عدد نصاب زکات در حیوانات به حساب نیاد. ولا یحذر علیکم النبات، و من کرده نمیشه بر شما نبات، زراعت و کشتزار را، یعنی از زراعت ها، کشتزار ها که شما بخوایی زراعت و کشت و زر بکنید، من کرده نمیشه شما رو. تقیمون از صلات الوقت و تعدون از زکات، نماز را اقامی میکنید در وقتش و ادا میکنید زکات را. علیکم به دارک عهد الله میساقهو، بر شماست با این چیزایی که گفتیم دیگه، بر شماست عهد خدا و میثاق او. خب نامه اولی که فکر کنم مشخصه، من محمد رسول الله الى کسر عظیم فارس، سلام علی من اتبع الهدى و آمن بالله و رسوله، سلام بر کسی که تابع هدایت شد و ایمان آورد به خدا و رسولش. و ادعوک بدعایت الاسلام، بدعایت الله، تو را فرا می خوانم به دعوت الله. فإني انا رسول الله الى الخلق کافتان، همان من رسول خدا هستم به سوی تمامی خلق، کافه یعنی جمیع خلق. لیونذر من کان حیا، تا اینکه انذار دهد، هشدار دهد کسی که زنده است، یعنی کسی که زنده دل است. و حق القول علی الکافرین، و محقق شود، واقع شود قول یعنی عذاب بر کافرین. فاسلم، تسلم، مسلمان شو، سالم میشی. فان ابیت فاسم المجوس علیک، پس اگر ابا کردی گناه مجوس بر توست، چون که قومش کلن مجوس بودن، و اگر او ایمان بیاره قومش ایمان میارن، و اگر او نیاره ایمان نمیارن، پس گناه ایمان نیاوردنشان بر توه. خب فعلا به همین جا هم اکتفا میکنیم، باقیش انشالله در جلسه بعد میخونیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.